الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. از سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران. در ادامه فصل نهم رسیدیم به مبحث واسطه فیض. به کتاب من صفحه 178 بحث فیض و واسطه فیض یه موضوعیه که هم در کلام، هم در فلسفه، هم در عرفان جایگاه بسیار مهمی داره و دانشمندان و محققین هر گروه پیرامون فیض و واسطه فیض مطالب زیاد، حتی کتاب‌های مستقل و مقالات مستقلی نوشتم. خب ابتدا مرحوم علامه حکیمی یه سری کلیاتی رو در مورد فیض و واسطه فیض با توجه به مبانی فلسفی و عرفانی و کلامی می‌فرمایند و بعد خب نظری که خودشون اتخاذ می‌کنن که مستند به آیات و روایات و استناد عقلی هم حتی میشه براش در نظر گیره، در مورد فیض میارن و اینکه فیض رو تقسیم میکنن به فیض تکوینی و فیض تشریعی و اینا رو توضیح میده. خب من ابتدا مقدمه این کتاب و مقدمه این واسطه فیض رو از رو خدمت بزرگواران بخونم تا اون قسمتی که محل بحث ماست، بعد انشاءالله اونجا رو سعی میکنیم که در حد اینکه نیاز دوستان در فهم این صفحات برطرف بشه توضیح میدم. بحث بسیار مهمیه، بحثیه که لحاظ معرفتی خیلی تأثیر داره، مخصوصا در ارتباط با جایگاهی که امام زمان علیه السلام در مورد این بحث مطرح میشه. لذا خب بحثیه که واقعا اون قابل توجهه و باید نسبت به اون تأمل داشته باشه. شش واسطه فیض. حال که در این پژوهش‌ها و بحث‌ها به اینجا رسیدیم، بجاست که درباره مسئله سریان فیض، سریان یعنی جاری شدن فیض، و فیضان جود الهی، فیضان یعنی اون جاری شدن جود الهی، خداوند از باب محبتش، از باب جودش عالم و خلق کرد، فیض و اعطا کرد، و چگونگی آن. حالا چگونگی این، چگونه این فیض سریان پیدا میکنه، این فیض جاری میشه، به چه صورتی، از واسطه اون چیه. اگرچه به اختصار سخنی به میان آوریم، یکی از بزرگترین مسائل معرفت و شناخت در سطوح مختلف شناختی، اهم از دینی، قرآنی، حدیثی و فلسفی و عرفانی، مسئله فیض و وساطت و دانستن چگونگی تعلق فیض از مبدأ هستی به هست‌ها و هستی‌ها. فیض همواره باید از طریق واسطه قابل و مقرب از مبدأ فیاض گرفته شود و به موجودات ایصال گردد. خب فیض نهایی خداست، این فیض واسطه میخواد، واسطه فیض میخواد. این واسطه فیض، خب حالا این واسطه فیض، اصلا فیض چجوری تحقق پیدا میکنه، چجوری خارجیت پیدا میکنه این فیض، مثلا کجا میادی فیض، فیض از کجا میادش، خلق از کجا میادش، بعد حالا این فیض، مراتب فیض چجوریه، چجوری مراتب فیض اعطا میشه، بعد اون چیزی که به عنوان اولین فیضه، اولین خلقه که اون منشأ و مجلا و مجرای همه فیوضات دیگه‌ایه، اون چه حقیقتی باید باشه. بعد تازه اون کسی هم که واسطه فیضه باید قابل باشه، قابل باشه یعنی قابلیت داشته باشه که مجرا و مجلای فیض باشه، یه شیء قابلیت نداره. خب پس اینها مباحثیه که جا داره مورد ارزیابی قرار بگیره، که حالا انشالله این جلسه در حد ضرورت من خدمتون عرض میکنم. مسئله فیض و وساطت از روزگاران کهن مطرح بوده. واسطه فیض در معارف دینی و احادیث به عنوان نخستین مخلوق یاد شده. مسئله نخستین مخلوق اول ما خلق الله با وساطت در فیض ارتباط مستقیم دارد، بلکه به عین طرح همین مسئله مهم است. خب اولین مخلوق خدا چیست؟ اولین مخلوق چیه؟ همون که اولین مخلوقه، همون واسطه فیض برای سایر فیوضات، واسطه فیض برای تحقق سایر فیوض. پس خیلی مهمه که ما اولین خلق خدا، اینکه باید قابلیت داشته باشه که فیوضات از مجرایشون جاری بشه. این اولین خلق خدا چیه؟ اولین خلق خدا تو روایات وقتی نگاه میکنی مختلفه. مثلا گفته اول ما خلق الله علی قلم، اول ما خلق الله علی مشیه علی اراده، اول ما خلق الله علی ما آب، اول ما خلق الله نوری، اول خلق الله پیام من فهمون نور منه، یا در روایت فهمون نور اهل بیت منه. روایات مختلف. اینو بخوام توضیح بدم که خودش یک جلسه کامل میطلبه. جمع بین این روایات چگونه؟ یادم یک جلسه هستش که تو سایتم هست به عنوان همین اول ما خلق الله، اونجا بحثش رو مفصل کردیم. حالا ما فعلا، اما اون چیزی که بالاخره قابل جمع هستش، اون اولین مخلوقی که تشخص پیدا میکنه بر اساس روایات ما، موجود شخصی نور مقدس حضرت رسول و اهل بیت ایشانه، خلقت نوری ایشانه، مومن اول ما خلق الله. خب حالا اول ما خلق الله یعنی خدا بود هیچی نبود. خدا ازلیه، یعنی سابقه عدم نداره، بوده. مخلوق ممکنه دیرینه باشه، کهن باشه، اما ازلی نیست، به خاطر که اگه ازلی باشه دیگه مخلوق نیست، به خاطر که همیشه بوده. خب بوده، اگه همیشه بوده مسبوق به عدم نیست، این موجودیتش معنی نداره کسی بهش داده باشه. پس مخلوق ازلی نیست، تنها خدا ازلی است. اگر چیزی با خدا ازلی باشد، اونم میشه واجب الوجود، اونم میشه قائم به ذات، به خاطر که در موجودیت نیاز به غیر نداره، چون مرتبه تصور نمیشه که وجود نداشته باشه، وجودش از غیر گرفته باشه، همیشه بوده. پس موجودیت موجودیتش از غیر نگرفته، موجودیت میشه ذاتی و این تعدد آلهه پیش میاد، تعدد خدا پیش میاد و این شرکه و این محاله با ادله عقلی که در جای خودش در مباحث خداشناسی توضیح داده میشه. اون چیزی که به عنوان خلق مطرح میشه ازلی نیست، حادثه، یعنی نبوده بود شده باشه، سابقه عدم داره. خدا بود هیچ نبود. حالا خدا اراده خلق میکنه، اولین موجودی که تحقق پیدا میکنه اون میشه اول ما خلق الله، اولین مخلوق خدا. حالا اون چیزی که اولین مخلوق خداست، سایر مخلوقات چجوری به وجود میاد؟ در سنت الهی هستش که سایر موجودات از مجرا و مجلای اون حقیقت فیض بهش برسه. حالا فیض بهش برسه رو بیشتر توضیح میده. پس این نکته‌ای که قسمت آخر توضیح دادم، اون چیزی که اول ما خلق الله هست، اون واسطه فیض هم هست. تا اینجا روشه؟ در صفحه 179، این بعد پیش از اسلام از جمله در فلسفه فلوتین نوافلاطونی جای عمده داشته است. در اسلام در مکتب‌های فلسفی، در فلسفه فارابی و فلسفه‌های دیگر و فلسفه میرداماد مطرح گشته. در عرفان به ویژه عرفان نظری نیز این موضوع مورد نظر قرار گرفته. حالا ایشان اینا فعلا از باب تاریخچه دارم توضیح میدم. ایشون میاد در چند خط بحث فیض و از ابن عربی که حالا پدر عرفان نظری مطرح میشه، این عرفان مصطلح که هست، ایشون میان نظری فیض رو از ایشان در چند خط توضیح میده. ایشان می نویسن محی‌الدین ابن عربی به فیض اقدس و فیض مقدس معتقد بوده و برای وجود که حقیقت واحد ازلی است دو تجلی قائل شده. دقت بکنین، در عرفان دوئیت وجودی نداریم. در عرفان یک وجوده، اونم وجود خداست، غیر خدا اصلا وجودی نیست. لیس فی الدار غیره دیار، وجود اندر کمال خیش جاری است، تعین ها اموری اعتباری است، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود. یک وجود بیشتر نداریم، بقیه تطور اونن، تجلی اونن. یعنی یک وجودی غیر وجود خدا نیست. این بهش میگم وحدت وجود، نظریه که وحدت وجود. خب با توجه به عرفان نظری و نگاه ابن عربی که غالب وحدت شخصی وجود هست، و ملا صدرا هم همین نظر رو داره، ملا صدرا همین نگاه وحدت وجود رو از ابن عربی میگیره در جلد دوم اسفار، بعد از این که بحث علت و معلول رو با مشی نگاه مشایی و ابن سینا ایشون مفصل توضیح میده، بعد ایشان میفرماید و کذالک ربی بالبرهان نیر العرشی من کون الوجود موجود و الوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت شخصیه. میگه با اون برهان نیر عرشی به اینجا رسیدیم که وجود و موجود یک حقیقت واحد شخصی هسته، شما اونم ذات ربوبیته. یعنی باز در فلسفه ملا صدرا دوباره تأثیر گرفته از عرفان نظری ابن عربیه که یک وجود بیشتر نیست.
خب استاد کی گفته که حتما باید این مثلا خدا توی این دو تا مسیر تجلی داشته باشه؟
میگم که کسانی که قائل به عرفان ابن عربی هستن این تقسیم بندی رو دارن. اول میان میگن که آقا وجود یک حقیقت واحد ازلیه و اصلا یک وجود هم بیشتر نیست، غیریت نداره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، اصلا کلن غیرت وجود پروردگار نیستش. تا اینجا درسته؟ این نظری نظری وحدت وجوده. حالا میگه کسرات چیه؟ اینا میگن وجود غیر وجود خدا، میگه وجود غیر وجود خدا نه، اینا تجلیات او هستن، تطورات و تعینات او هستن. خب؟ و اثر مال وجوده و وجودم واحد هستش. حالا یعنی من ازم میخوام وارد بعض وحدت وجود بشم، اینا هر خطش دنیا حرفه. وحدت وجود ما مفصل توضیح داده. من نظر خودم رو میگم، حالا دوستان روش فکر بکنن، تحقیق بکنن، یه بعض خداشناسیه. به نظر من وحدت وجود اشتباهه. اون چیزی که مطرحه تباین بین خالق و خلقه، غیریت بین خالق و خلقه. به خاطر اینکه اگه یه وجود باشه اثر مال وجوده، خب خداست و غیر وجود خدا چیزی نیست. اینجا درسته؟ خب الان من اینجا چیم؟ من آقا مختار هستم یا مجبور هستم؟ یا مختارم یا مجبورم؟ اصلا سالب منتفی به انتفاع موضوع، اصلا توی نیستی که بخوای مختار باشی یا مجبور باشی. مثل میبینی که آقا اون گوسفندی که تو اتاق است مشکیه یا سفیده؟ یکی میگه مشکیه، یکی میگه سفیده، یکی میگه مشکیه سفیده. آقا اصلا گوسفندی اتاق نیستی که دارین به سر کله هم دیگه میزنی. آقا اصلا منی نیستم اینجا، وجود غیر وجود خدا نیست در وحدت وجود. وجود وقتی غیر وجود خدا نیست یعنی چی؟ من مجبورم یا مختارم؟ تا اینجا درسته؟ خب حالا اگه وجود غیر وجود خدا نیست، امر و نهی چیه؟ امر و نهی چیه؟ خدا چی رو امر و نهی کرده؟ خودشو کرده؟ خب وجود غیر وجود خدا نیست دیگه، غیر وجود هم چی؟ عدمه. خب خدا که خودشو امر و نهی میکنه، بعد اگه وجود غیر وجود خدا نیست کی مکلفه؟ کی تکلیف داره؟ کی باید آقای حلال، ای واجب، ای حرام، ای مستحب، ای مکروه باید انجام؟ اصلا شما این نیستی. در نگاه عرفان وجود غیر وجود خدا نیستش. بعد به علاوه اون، آقا اگه وجود غیر وجود خدا نیست کی میره بهش؟ کی میره جهنم؟ وجود غیر وجود خدا نیست که، اصلا بهش و جهنم چیه؟ اصلا وجود غیر وجود خود درگیری داره خدا با خودش، اصلا بهشت و جهنم معنا نداره که. باید غیر خدا وجودی باشه، ما غیر خداییم اما به تمام معنا محتاج به خداییم، به تمام معنا وابسته به خداییم، اما وجود داریم، وجود امکانی داریم، وجود بلغیر داریم، وجود به تبع وجود خدا داریم، وابسته به تمام معنا به خداوند هستیم، اما هستیم، ما یک وجودیم، وجودی غیر وجود خداییم. او غنی محض، ما فقیریم، ما هر چی داریم از او داریم، ما هستیم، مخلوق او هستیم، به تمام معنا نیازمند به او هستیم. اگه تجلی به معنی که اثر او هستیم، مخلوق او هستیم، درسته، اما اگه به این معنایی که نه، تجلی خود هم وجوده و او تجلی وجود غیر وجود خدا نیست، یعنی بحث این که آقا شما نگو که یک وجودی که اون تجلی کرده، نه اصلا وجود غیر اون نیستش دیگه، وجود غیر اون نیست، این حرف هم اشتباهیه. بعد اگه وجود غیر وجود خدا نیست، اصلا به چه مبنایی جمعی باید برن جهنم، بعضی باید برن بهش، رو چه مبنایی؟ هرچیت خداست، هرچیت خداست دیگه.
مگه خدا میگه من از روی خودم در شما دمیدم؟ بعد یعنی الان مثلا اونایی که میرن بهش، اونایی که میرن جهنم، میگه خدا رفته؟
همون اون آیه ای که و نفخت و فیه من روحی، او اضافه تشریفیه، نه که خدا از روحش دمیده در ما. خدا اگه روح، اول خدا روح نداره که، روح در مقابل جسم، حالا بذارین توضیح بدم، روح در مقابل جسم، خدا روح نداره که. حالا بعدش هم اگه خدا و نفخت و فیه من روحی در درون ما دمیده، خدا میشه متجزی، تیکه تیکه شد دیگه، قسمتش در روح شما، قسمتش در روح شما، قسمتش در روح شما، تجزیه شد که. این و نفخت و فیه من روحی، چرا گفته روحی روح من؟ این اضافه تشریفیه، در روایات هم ذکر کردن، اگه خواستین نگاه بکنین در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق یه بابی داره، باب و نفخت و فیه من روحی رو توضیح داده. ببینید شما مثلا به کعبه میگین چی؟ میگین بیت الله، خانه خدا. خدا که خانه نداره که. چرا میگه خانه خود؟ خدا از باب شرافت این کعبه رو به خدا نسبت میده. اون معجزه‌ای که در ارتباط با حضرت صالح بود، معجزه اقتراحی بود، پیشنادی و درخواستی مردم از صالح پیامبر بود که اگه تو میگه پیامبر هستی، یه شتر ماده‌ای از این کوه خارج کن. خداوند پذیرفت و خارج کرد. تا اینجا درسته؟ بعد تو قرآن تعبیر کرده به اون ناقت الله، ناقه خدا، شتر خدا. خدا که شتر نداره که، همه شتر مال خدا، اگه بو مالکیت باشه همه، اگه شتر از ما به شرافت، یعنی این شتر چون با شترهای دیگه فرق میکنه، به اذن خدا و به خواست نبی و برای حجت، اتمام حجت فرستاده شده، یه شتر ویژه هستش، خدا به خودش نسبت داده، گفته ناقت الله. تا اینجا درسته؟ تو زیارت های معصومین مثلا میخونیم السلام علیک یا وجه الله، در زیارت آقا امیرالمومنین میگه السلام علیک یا وجه الله، وجه الله این صورت خدا، خدا که جسم نیست که صورت داشته باشه. از باب شرافت امیرالمومنین توصیف میکنیم به وجه الله. یا تو روایات اومده که مثلا میگن السلام علیک یا نور الله، نور خدا، ائمه میگن نور خدا، خدا نور نداره به معنی. یا تو زیارت سید الشهدا، یک زیارت امام حسین اومده السلام علیک یا قلب الله، قلب خدا، قلب الله، قلب خدا که قلب نداره، از باب شرافت حسین علیه السلام رو به معنی قلب در نظر گرفته. یا عین الله ناظره، خداوند به ائمه میگیم که اون عین الله، چشم خدا، چشم خدایی که ناظر هستش، خدا که چشم نداره که، از باب شرافت میگیم عین الله، به خودش خدا نسبت میده. حالا و نفخت و فیه من روحی میخواد بگه انسان، همه تو به روحته، جسمت که وقتی روح ازش گرفته میشه میگنده، ارزشی نداره که. جسم که هر 7 سال تمام مولکول‌ها و اتم‌هاش داره در تغییر و تحوله، و روح تو ارزشمنده. این روحو که خلق کرده، این روح چون شرافت داره گفته روحی، یعنی خداوند یک روح عظیمی رو خلق کرده، از باب شرافت این روحو به خودش نسبت داده. و نفخت و فیه من روحی، یعنی اون روحی که شریف است که به من نسبت داده شده رو در بدن و کالبد آدم قرار دادم. یعنی
من از رگ گردن به شما نزدیکترم،
از رگ گردن نزدیکتره، احاطه خداونده. ببینید احاطه خداوند بر تمام هستی هستش، وقتی خداوند محیط هستش، از رگ گردن یه جسمانیت داره دیگه، جسمیه دیگه، یعنی به تمام معنا به تمام وجود تو چون تو رو خلق کردم و خداوند به تمام وجود تو احاطه داره.
نه
خدا جا نداره که تو بدن ما. گاهی وقتی یه حرف اشتباهی میزنم میگم خدا همه جا هست. یعنی چه خدا همه جا هست؟ خدا جا نداره که. خدا همه جا هست یعنی خداوند اصلا جسم نیست که همه جا باشه. جا این حرفایی که خیلی مردم میزنن، خدا همه جا هست، یعنی خدا همه جا هست بی معنی. میگیم آقا خداوند اینجا غائب نیست، یعنی خداوند محیط به عالمه، علمش احاطه به هستی داره. اگه نه که خدا تو جیب من الان هست، خدا که جسم نیستش که جا داشته باشه. تا اینجا درسته؟ پس این نظریه وحدت وجود، من تا اینجا خدمتتون عرض کردم، نظریه که صوفیه میگه، نظریه که صوفیه مطرح میکنه و این با نصوص دینی هم ناسازگاره. با نصوص دینی وقتی نگاه میکنی همش غیریت رو در نظر گرفته، غیریت بین خالق و خلق. اما غیریت به این معنی که به تمام معنا اون غیر محتاج به خداه، هیچ وابستگی، هیچ یعنی وابستگی مطلق داره، هیچ استقلالی از خودش نداره، اما به همون اختیار داده، همون رو امتحان میکنه، همون مختاره، همون امتحان میشه، همون بهش میره، همون دوزخ میره، همون سرنوشت خودش رو خودش رقم میزنه. پس این بحث وحدت وجود رو دقت بفرمایید که مخصوصا که خیلی مطرح هستش در جوامع بشری که آقا مثلا میگن که لول بالای خداشناسی اینه، حرف باطلی، حرف اشتباهی از هر کی هم میخواد باشه، هر بزرگی هم بگه، به نظر ما این فرمایش نه با نصوص دینی، با روایات آیات سازگاره، نه با حکم عقل سازگاره، لذا ما وحدت وجود قبول نداریم. این نکته.
بالاخره ما
موجود مختاریم یا مجبوریم؟ ما مختاریم. خداوند به جبر ما رو مختار خلق کرد، یعنی به جبر ما قوه اختیار داد، اعطا کرد قوه اختیار، لذا مختاریم. در محدوده خودمون آقا این کار انجام بدیم، این کار رو ترک بکنیم، میتونیم کار انجام بدیم، چون مختاریم ما رو امتحان میکنه. اگه مجبور باشیم که امتحان معنی نداره، اگه مجبور باشیم که بهشت و دوزخ معنی نداره، باطرا مختار باشه که بتونه کار انجام بده، کار انجام نده، بعد ببنن بهش یا دوزخ. اگه مجبور باشیم شمر با امام حسینش فرقی نمیکنه، مجبوره دیگه، جبره دیگه، پس اختیاره که اون با اختیار خودش میره دوزخ، این میره. و این نکته رو خوب تأمل بفرمایید. حالا با توجه به مبانی اینکه اصلا وجود واحد ازلی و یک حقیقت واحد هست، این توضیحات من خدمت رو بدم. تو این فضا در مورد فیض میاد ابن عربی توضیح میده. ابن عربی قائل به دو تجلیه، یک تجلی که به وسیله آن اعیان موجودات در عالم غیب ثابت میشود، یعنی اعیان ثابته یا مرحله علمی فیض خدا و صور علمی اشیا. ببینین ایشون میگه قبل از اینکه تجلیات تحقق خارجی بخواد پیدا بکنه، تحقق خارجی باید نگاه بکنه، این تجلیات خب اینها یک عین ثابتی دارن، یک عین علمی دارن، بالاخره اینا بخواد تحقق پیدا بکنه یه نقشه راهیه، یه نقشه‌ایه، یه ساختمونی رو که وقتی بخوای شما بسازی یه نقشه قبلش لازم داره دیگه. اون در ارتباط با مرحله و مرتبه علمیه، یعنی همه اونها در علم خداوند هست و تعبیر میکنه که ارتباطی که با اون علم داره، تعبیر میکنه به مرتبه علمی فیض الهی یا همون اعیان ثابته، عین ثابت هر شی در مرحله علمی مطرح. این میشه تجلی چی؟ تجلی اولی که صورت میگیره. دوم میگه تجلی که به سبب آن همان اعیان ثابته در همان اعیان ثابته در عالم غیب در عالم محسوس ظاهر میشوند. خب حالا اون چیزی که در مرتبه نقشه بوده، در مرتبه صور علمی بوده، علم بوده، حالا میخواد خارجیت پیدا بکنه، خارجیت با توجه به همون اعیان ثابته، با توجه به اون علم تحقق پیدا میکنه دیگه. اون چیزی که هستش، اون تجلی که مطرح میشه، اون تجلی بعده، یعنی خارجیت پیدا کردن اون تجلی. یه وقت تجلی در مرتبه علمیه، یه وقت تجلی میخواد خارجیت پیدا بکنه. مثال میزنم برای شما، شما یه وقت تو ذهنت فکر میکنی یه نقاشی رو بکشی، این عین ثابت اون نقاشی تو ذهن شما، این مرتبه علمی نقاشیه. بعد چیکار میکنی؟ یه قلم برمیداری، یه برگه هم برمیداری، همون چیزی که تو ذهنته روی در برگه پیاده میکنی. خب این چیه؟ این تحقق پیدا کردن عین خارجیه. اون عین خارجی نعل به نعل تطابق داره با اون عینی که در ذهنت هستش، اون وجود ذهنی که هستش به تعبیری، اون مرتبه علمی که هستش. خب حالا تجلی نخستین، یعنی اما اعیان ثابت مرتبه علمی فیض الهی، تعبیر شده به فیض اقدس. تجلی دوم که به سبب، یعنی با توجه به اون اعیان ثابته، این تحقق خارجی پیدا میکنه، در عالم محسوس میاد، به این تعبیر کردن به چی؟ به فیض مقدس. این نگاه عرفانیه. خب در نگاه عرفانی منتها این اینو نباید ببریم تو نگاه عرفی، اینو باید در همون کانسپت وحدت وجود معنا بشه که گفتم که تالی فاسده این نظریه داره، ولی خب چون ایشون اوورده خواستیم بگیم که همچه بحثی هم هست، فعلا مربوط به بحث ما نیست، اما چون اوورده گفتیم آقا یعنی چی، ما مجبور شدیم که گریزی بزنیم این بحث رو توضیح بدیم. و فکر می‌کنم به همین اندازه تو قسمت مهدویت تو این فصلی که داریم کفایت بکنه. بعد در ادامه می‌نویسن که فیض الهی به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشه، فیض خلقت و تکوین، فیض هدایت و تشریع. مقصود ما در اینجا گفتگویی است که به اختصار درباره واسطه فیض از این روی موضوع را در دو قسمت مطرح می‌سازیم، وساطت در فیض تکوینی، وساطت در فیض تشریع. خب از اینجا بحث اصلی شروع شد، این هم مقدمه بود. ما یه فیض تکوینی داریم، یه فیض تشریعی داریم. فیض تکوین یعنی چی؟ عالم کون، عالم وجود خارجی، این آسمان ها، این زمین، این هستی، شجر و حجر و حیوان و انسان، این نظام عالم هستی، اینهایی که خارجیت دارن، موجودیت خارجی دارن، اینا همه چی هستن؟ اینا همه فیض تکوین هستن. تکوین یعنی خداوند اینا تحقق پیدا کرده، خدا اینا رو خلق کرده دیگه، فیض عطای خدا داده دیگه، اینا همه خلق خدا هستن، اینا همه موجودات در ارتباط با ذات ربوبیت هستن. خب اینا میشه چی؟ میشه عالم تکوین، کون، وجود. یه وقت فیض از نوع فیض تشریعه. فیض تشریعی یعنی هدایت، یعنی شرع آوردن، یعنی یه سری دستورات اخلاقی آوردن، دستورات فقهی آوردن، مباحث اعتقادی آوردن، همین کاری که انبیا انجام میدن. بالاخره انبیا که دارن میان به چی اومدن؟ انبیا اومدن مردم رو هدایت بکنن. این انبیا نایه کی اومدن؟ نایه خدا اومدن. خب اینا چی رو میخوان برای بشر بیارن؟ فیض میخوان بیارن. چه فیضی رو میخوان بیارن؟ فیض تشریعی میخوان بیارن. فیض تکوینی که هست که، فیض تشریعی میخوان بیارن. فیض تشریعی رو برای کی میخوان بیارن؟ برای موجود مختار میخوان بیارن. پس اون چیزی که مثلا فرض کنیم که آیات قرآن، روایات معصومین، اون چیزی که امر هدایت، ارشاد، همین ها، اینا فیض تشریعیه. خب اون چیزی که نسبت به کل عالم کونه، عالم موجوده، اینا فیض از نوع فیض تکوینیه. حالا دقت بکنین، ایشان میگه فیض الهی دو قسمت تقسیم میشه، یا فیض تکوینی یا فیض تشریعی. خب این فیض برای که تحقق پیدا بکنه نیاز به واسطه داره. واسطه هم در فیض تکوینی داریم، هم در فیض تشریعی. یعنی بالاخره این عالم هستی از چه مجرا و مجلا و واسطه‌ای تحقق پیدا میکنه؟ اون میشه واسطه تکوینی، واسطه فیض تکوینی. اون هدایت که توسط انبیا صورت میگیره، اون واسطه میخواد، واسطه‌ای که قابل باشه بتونه که منتقل وحی رو بتونه بگیره و اینو بتونه منتقل بکنه. همین انبیا، همین اولیا، ائمه معصومین علیهم السلام، اینها همه واسطه فیض تشریعی هستن. تا اینجا درسته؟ بس یک معرفی کلی کردیم، فیض تکوینی، فیض تشریعی از طرف خداست، به واسطه میفرسته، واسطه فیض تکوینی، واسطه فیض تشریعی.
خدا چه نیاز داره که فیضش از طریق واسطه بفرسته؟ من خوش مستقیم
نمیتونه فیضش سنت بری بودی کارو بکنه. سنت بر این بوده که خداوند این کارو بکنه و کرده، هیچ مشکلی هم نداره، اشکالی نمیتونه به خدا وارد بکنه شما. و شاید بگه مگه نیاز داشته به واسطه؟ نه، نیاز به واسطه نداشته، به خاطر اینکه همون واسطه هم مخلوق اوست، اما سنتش بری بوده، حکمتش بری تحقق پیدا کرده. که حالا بیشتر میخونیم شاید تا حدودی یه سری رموزی که در مورد قرار دادن واسطه باشه برای شما روشن بشه. حالا الف وساطت در فیض تکوینی. در مورد فیض تکوینی می نویسن هر گونه فیضی که از مبدع فیاض می رسد از طریق واسطه فیض افاضه می گرده. هر فیضی از مبدع فیاض، فیض دهنده یعنی خدا، این از چه طریقی؟ از طریق واسطه به ما سوالله می رسه، به خلق می رسه. که البته عرضم کردم او واسطه هم خوش خلقه، تو اولین خلقه، اشرف خلقه. بعد می نویسن در واقع فیض اعظم خود واسطه وجود خلقت. اون فیض اعظم خدا، یعنی بالاترین فیض و خلق خدا، همون خداوند به عنوان واسطه قرار داده. لذا اولین موجودی که خداوند خلق میکنه بهترین موجوده. اولین موجودی که خداوند خلق میکنه بهترین موجوده، برعکس ما که ما هرچی آثارمون بیشتر روش کار بکنیم آثار ما قوی تر میشه. مثلا نگاه میکنه یه خانم میگه که وقتی میخوادش یک چلو کباب مثلا حاضر بکنه، چلو کبابای اولیش با چلو کبابای چند سال بعدش با هم دیگه فرق میکنه، تجربهش بیشتر میشه. یه نقاش نقاشی که میخواد بکشه، نقاشی ابتدایش با نقاشی هایی که هرچی میره جلوتر تفاوت میکنه. اما خداوند نیاز به تجربه نداره که، خداوند نیاز به این نداره که علمش زیاد بشه، خداوند علم مطلقه. مثلا اولین خلق خداوند بهترین خلق خداوند و اون میشه فیض اعظم و میشه واسطه فیض، چه در حیث تکوین چه در حیث تشریع. تا اینجا روشن؟ خب به اعتباری خلقت اصلی خود اوست. یعنی چی؟ یعنی ببینین خداوند میخواد بهترین خلق رو ایجاد بکنه. مثل میمونه شما بهترین نقاشی رو کشیدی، نقاشی های دیگه مادون اون نقاشی هستن، کپی کردن از اون نقاشی هستن، لیول پایین تر هستن. شما خودت لازم نیست نشون بدید، خودت نشون دادی با اون بهترین نقاشی که کشیدی، خودت نشون دادی. این نقاشی های دیگه مرتبه پایین تر هستن. لذا در حقیقت اثر اصلی اوه. اون کسی که به عنوان خلق اول، فیض اعظم، فیض اول هست، اون در حقیقت خلقت اصلی اوه. بقیه مخلوقات چیه؟ طفیلی او هستن، به تبع او هستن، بالعرض به او هستن، به واسطه او هستن. اون نخستین خلقه و سبب پدید آمدن دیگر مخلوقات. ببینید توی دعای توی زیارت جامعه کبیره، خیلی زیارت عجیبیه، در شناخت حجت‌های الهی میگه بکم فتح الله، خطاب به ائمه میکنه، میگه بکم یعنی به شما، فتح الله شروع کرد خدا، به شما شروع کرد خدا، بکم فتح الله و بکم یختم، به شما هم تموم میکنه، یعنی به شما اصلا شروع کرد، به شما شروع کرد، نه مجرا و مجلای شما، به واسطه شما شروع کرد، به شما هم تمومش میکنه. و بکم ینزل الغیث و به برکت شما به شما بارونو میفرسته. اصلا هر نعمتی، باران یه نعمت الهی، میخواد بگه که بعد این نعمتی که میاد، بارونم که میاد، به صدقه سر شماست. این بارانی که الان برای ما میباره به صدقه سر حضرت حجته.
این جمله که میگین با شما شروع کرد، چجوری میشه که باید با شما تموم کنه؟ مگه اون موجود اولی نیست؟ و چجوری میشه که هم اولی باشه هم آخری؟
مسئله قیامت، مسئله قیامت که میشه همه چی نابود میشن، بعد میگه الا وجه ذوالجلال خداوند، وجه این صورت ذوالجلال در روایات همون محمد و آل محمد، اونا هستن غیر نابود میشن، میگم همه چی نابود میشه، فانی میشه، کل شیء فان، همه چی فانی میشه، همه چی نابود میشه، الا چی؟ اون وجه ذوالجلال و الاکرام که مطرح میکنه، اون وجهی که ذوالجلال و الاکرام هست، اون وجه خداوند چیه؟ السلام علیک یا وجه الله، در زیارت امیرالمومنین میگه وجه اینها که وجه محمد آل محمد علیه السلام است. و بکم ینزل الغیث، خب ببینین این بکما اینا تعارف که نیستش که، اینا یکی دوتا هم نیست، دو روایات تشریح کردن، توضیح دادن، بیان شده.
بعد اصلا میگم مگر این که اولین خلقی رو خدا کرده واسطه فیضه،
بله،
خب بعد اگه اون اولین خلق پیامبر بوده با چجوری که الان امام زمان هم واسطه فیض محسوم میشه؟
کل انوار مقدسه معصومین جز اولین مخلوقات، اولین مخلوقات، بله، جز اولین مخلوقات، لذا فرمودن که مثلا خدا منو خلق کرد نور واحده، نور من نور ما دو شق شد نور علی و من، مثلا این اون انواری که هستش، خلقت نوری روایاتش اخبار متواتره در این زمینه آورده، جز اولین مخلوقات و اشرف مخلوقات و به اونها، به خاطر اونها عالم ایجاد شد، به اونها هم تموم میشه، به اونها هر نعمتی میرسه، به اونها هر فیض و خیری میرسه.
اصلا اینا
واسطه فیض
هستن؟
خودشون فیض هستن، فیض اعظم هستن، خلق اعظم هستن، اشرف مخلوقات هستن، اونتا سایر مخلوقات به توفیلی اینها، به واسطه اینها فیض و رزق و انعام بهشون میرسه. بس خیلی مهمه.
یا مثلا خدا که مثلا میتونست اینجوری قرار بده که مثلا برای اونا خدا خوب قرار داده ذاتشون رو دیده، او چه کاری بود؟ همه بنده هاشو خوب قرار داده، همه در صحب آرام میزنید،
همه خوب خلق کرده، خدا بد خلق نکرده، موجود مختار ببینیم همه رو خوب خلق کرده، اصلا وجود شر خلق نکرده، شر رو خلق نکرده که، شیطان که در واقع شر خلق نکرده، یزید که شر خلق نکرده، نمیرسیم. خب بله نمیرسیم، ما در مقام ائمه نمیرسیم، اما تفضلا اون مقام به اونها داد، اونم با توجه به علمش میدونست که در شرایط یکسان اگه موجودات باشن کدوم بهتر عمل میکنن، در علمش بود که محمد و آل محمد بهترینن در عمل، از همه اول اینا رو اولین مخلوق و این امتیازات رو به عنوان فیض اعظم قرار داد، بقیه رو چی توفیدی اینها قرار داد.
اینجوری هم که خدا خودش بخواد که اونا خوب باشن؟
چرا، خدا خواسته اونا خوب باشن، اما خداوند این که نخواست تبعیض که قائل بشه، خداوند با توجه به علمش، اصلا خدا بود هیچی نبود، اجازه بدین، خدا بود هیچی نبود، آیا خدا میدونه چی خلق میکنه؟ آیا خدا میدونه که موجودات مختاره که خلق میکنه با اختیار خودشون کی بهشتی میشه کی جهنمی میشه؟ اصلا جن در راه خدا نداره. نه در شرایط یکسان آیا خدا میدونه بهتر کی عمل میکنه؟ میدونه دیگه،
خود خدا خواسته
نسبت به علم غیب میدانسته اگه چنانچه محمد و آل محمد و سایر انسانها در شرایط یکسان باشن، ائمه معصومین بهتر از همه اراده میکنن و عمل میکنن. خدا اینو میدونه نمیدونه؟ از اولی امتیازاتو داده، منتهی امتیازاتو داده، امتحانات سختی هم به تناسب اون امتیازات ازشون گرفته، امتحان اراده و اختیار بهشون داده، یعنی خداوند به میزان امکاناتی که میده افراد رو مؤاخذه میکنه، امتحان میکنه. ببین به خدا توقعی که از یک بچه داره، از یک نوجوان داره، از یک بزرگسال، اینها متفاوته.
واسه اگه خدا تبعیض قائل نشده، پس چرا بقیه آدم‌ها توی اون امتحانا مثل
ائمه
چیز
نشدن؟
همون اختیار
نمیشه اینجا؟ با اختیار خودشون، اونا خودشون نخواستن. ببینید تو ما عوالم قبل این عالم هم داشتیم، عالم زر، عالم ارواح، اونا خودشون نخواستن در درجات پایین قرار گرفتن، اختیار بوده دیگه، اختیار این لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، کاری رو انجام بده کاری رو ترک بکنی، خودش نخواسته. اما این ذوات مقدسه چه در علم خدا چه بعد از اینکه تحقق پیدا کردن بهترین عملو داشتن، لذا شریفترین موجودات هستن، بالاترین مقامات و درجات رو دارن.
بابا شما دارین این خدا تبعیض قائل نشدید. خب اگه خدا همه رو یکسان خلق کرده و امتحانای سخت هم از همه گرفته،
نگفتم همه رو یکسان خلق کرده، ائمه رو دارای امتیازات داده، اما امتیازات رو چه مبنایی داده؟ بنا به علم خودش.
پس بازم تبعیض قائل شده.
تبعیض به چه معنایه؟ تبعیض یعنی که چیزی که شایستگی نداشته باشه، یا دو نفر مثل هم باشن شایستگی به یکی امتیازی بده. اما اینها در علم او بودن که اگر چنانچه تحقق پیدا بکنن نسبت به سایرین بهترین عمل رو دارن. از همه اول امتیازات رو داد، اما امتحانات مشکلی هم در ارتباط با اینا قرار داد.
خب من میگم استاد اگر همه امتیازات رو به همه بنده ها داد، خب بعد همه توی اون
امتیازات رو آخه اینا خدا میدونسته که اگه چنانچه اینها درست عمل نمیکنن، خدا گتری امتیاز به کسی نمیده. اینا میدونسته که محمد و آل محمد بهترین عمل و اراده رو میکنن، از اول این مقامات رو به اونها داد و خدا میدونسته که خیلی ها اینو عمل نمیکنن. دوستان نداده، برای چی بخواد بده؟ خب اگه بده برایش سخت‌تر میشه. ببینین خدا به میزان امکاناتی که میده سختگیری ها بیشتره. ببینین سختگیری بیشتره. شما فکر میکنی که آقا آیا اگه خدا علم امیرالمومنین رو در وجود شما قرار میدادش، میدونی چه اوضاع خراب میشد؟ کوچکترین ترک گناهی که میکردی میرفتی قعر جهنم، یه گناه میکردی قعر جهنم بودی، به خاطری که شما رو با توجه به همون مقداری که داده گفته تو هم بکنه بیا برو بیا. اما اگه چنان چون علم امیرالمومنین در وجود شما قرار میداد، میبینی انبیا رو میبینی که بزرگ، بعضی انبیا سخت‌ترین مشکلات در ارتباط با اینا یه ترک اولا کرده.
درسته
ترک اولا گناه نیست، بعد توبه کرده، توبه هم کرده، کفاره این ترک اولا چه سختی ها، چه مشکلات، چه مصائبی بوده. اما خب دیده خدا شما آدمش نیستی، من آدمش نیستم، خب نداده. به همون اندازه که لازم بوده داده و امتحان هم نسبت به شما ساده تره. اون امتحانی که از حضرت آدم میگیره خیلی مشکله، امتحانی که از سایر انبیا و ائمه معصومین میگیرن خیلی مشکله.
واسه خدا علمی که داده به همون اندازه ظرفیت هم بهشون داده.
ظرفیت داده، اما خداوند بنا نیستش که مثل این مونه آقا بنده بیام اگه بدانم به این پسرم یک بنز بخرم بدم گواهی نامه نداره خودشو از بین میبره، بنده بخوام بهش بدم این حماقته. خودم به خاطر که چیکار کردم؟ اومده بچه رو ضایع کردم، به بچه هم ظلم کردم، به بنزم ظلم کردم، بنزم میزنه در رو داغم میکنه. داری درسته؟ خیلی. حالا خدا میدانه آقا اگه اینا رو بده شما پسش بر نمیای. به جبر که نیستش که شما، نه که امیرالمومنین چون علم بهش داده اون مراتب کمالی رو بهش داده شده امیرالمومنین، به جبر نیستش. اختیار حضرت این وسط محوریت داره، اختیار. ما اگه همه چی هم نداشته باشیم مختاریم. بازم ببین ائمه معصومین مجبور به ترک گناه نیستن، ائمه میتوانن، امکان گناه برای اینها هستش. اسمتی که داده، علمی که داده، کمالاتی داده که جبرآور نیستش که.
بعد اگه
چی؟
ذاتی که هست؟
چی ذاتیه؟
اسمت که بهشون داده.
باشه، ذاتی یعنی چی؟ یعنی اعطا شده، یه نوری بهشون داده. اما این نوری که داده به این معنی نیستش که نمیتونن گناه بکنن. میتوانن گناه بکنن، بعید گناه بکنن، میتوانن. جبر رو به دنبال نمیاره. اما شما فرض بکنید که اینو به شما بدم، اگه به شما بدن خدا اینه که ده پاد بلغزه، میدونی یعنی چی؟ از 100 تا فاسق و فاجری که دور و برت هستن پایین تر میری، چون بهت امکانات بالایی دادن، تو حقشو ادا نکردی، ضایع کردی این فیض الهی رو. لذا خداوند قبل از اینکه موجودات رو خلق بکنه میدانست بهترین در اراده و عمل کدوم ها هستن، از اول اون امتیازات رو بینا اعطا کرد. اما از اول امتیازات رو بینا داد به معنی نداره که اون مختار قرار نداد، امتیازات جبرآور بود، توقع بالا هم از اینا داشت، بالاترین توقعات از اینا داشته. آقا شده معنی میده آقا سید الشهدا تو مسئله کربلا آتش برادر رو از دست بده، بچهش رو از دست بده، طفل شش ماهه رو از دست بده، اصحابش رو از دست بده، بچیه اوجه بگه خدایا راضیم به رضای تو. اصلا با این حرفا رو بریم افسانه، این حرفا ما فرزندمون یه مشکلی بخوره شاید بگیم راضیم به رضای تو، ته دلم به خدا قهر میزنیم میگم خدا چیکار داری میکنی به بچه؟ این بچه‌مه، نمیتونم تحمل بکنم. یه کاری بیا بکن، هی داری نق میزنی، هی داری غور میزنی. بعد او تو حالت میگه که هر کی به شهادت نزدیک دم میشه روح آقابش شاشتر میشه. این شوخی نیست این حرفا. یعنی ما میگیم امام حسین، آقا ما هم امام حسین میگه امام حسین بودیم دیگه، اگه امتیازات که امام حسین میدن، آیا این جبرآور نیست این امتیازات ها؟ این امتیازات اگه او امتیازات رو میداد تو اختیار تو امتحان شکست میخوردی، میدونی چی بودی؟ قعر جهنم بودی، قعر عذاب بودی.
اگه نمیگین اولین کسی که خلق شده بهترین بوده، خب خودت تونستی اولین نفر رو بهترین خلق کنه، و پس اراده اینو داشته که همه رو بهترین.
چرا بهترین خلق کرد؟ چون در علمش بود که اگر چنانچه موجودات و مخلوقاتی رو خلق بکنه کدوم یکی بهترین عمل میکنن، از اول ما رو بهترین خلق کرد. نکته سر این نکته خیلی ظریفیه، چون اولین و بهترین خلق کرد بهترین نشدن. این ظرفیت خداوند در این ظرفیت در اینها در مرتبه علمی خداوند بود، میدانست که فرض بکنید که همه ما تو شرایط یکسان باشه، سید و شادم تو بین ما باشه، کدوم بهتر تو شرایط یکسان عمل میکنه، بهتر عمل میکنه، خدا میدانه نمیدانه؟ خب از ما اول رو بهترین خلق میکنه، میدانه چه اراده میکنه. و این نکته خیلی مهمیه که در ارتباط با این ذوات مقدسه. خب حالا بخونیم یکم بریم جلو. خب پس در وساطت در فیض تکوینی تا اینجا خونیم که اون نخستین خلق است و سبب پدید آمدن دیگر مخلوقات و فیض الهی پیوسته از طریق او و امتدادات وجودی او به کائنات ایصال می‌گردد. حالا فیض الهی پیوسته از طریق او و امتدادات وجودی او به کائنات ایصال می‌گردد. هر چیزی که به عنوان فیض تکوینیه، هر نعمتی که می‌خواد برسه، هر رزقی که می‌خواد برسه، اینا از طریق واسطه که حجت هر دوره از طریق اوه که به آقا همین نفس ما بدن. خیلی خیلیش یکم با مثال‌های ملموس توضیح بدن. این نفسی که دارن آن به آن میکشه، خب یه نفس شما در این نفست قطع بشه چی میشه؟ چرا میدونی تحمل کن؟ این نفس، هر نفس یه نعمت. یک نفس این که هوا رو داخل ریه میکنی، در مرتبه بعدی اینو خارج میکنی، بلکه دو تا نعمت. یکی که میتونی اینو فقط اگه هوا رو بتونی داخل بکنی نتونی خارج بکنی بازم میمیری، بتونی خارج بکنی نتونی داخل بکنی چه کم میاری بازم میمیری. دو نعمته، دو فیضه. خب این واسطه میخواد. واسطه چیه؟ امام زمان. به عنایت امام زمانه که ما نفس میکشیم، حتی به عنایت امام زمانه که بدترین دشمنان ائمه معصومین نفس میکشن، به عنایت اونها.
چه نیاز به واسطه است؟ مگه
خدا قرار داده؟ آقا چون شما چه مشکلی داری؟ خدا میگه آقا من واسطه میخوام قرار بدم. آقا مثل این میمونه، آقا شما رئیس یه کارخونه باشی، خب شما یه چک داری، خودت میری بانک وصول میکنی یا میدی میگی کاشانی تو برو وصول کن. کی ایراد میتونه بگیره بگه آه تو چرا خودت نتونستی؟ مگه مثلا نمیتونستی؟ چرا کار خونه خونه خون دادم بگیری؟ اینم زیر مجموعه سنت خداه. ببین سنت خداوند اینه که به واسطه کار کنه. خب خدا میتونه قبض روح کنه خودش، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند وقت مرگ قبض میکنه. روح مقدس ائمه معصومین رو خدا قبض کرد. عزرائیل در اون حدی نیست که بتونه روح عظیم اینا رو قبض بکنه، تعدبا میومد کنار بدن معصومین، اما خود خدا ذات مقدس روح اینا رو قبض میکنه. روح مؤمنین رو کی قبض میکنه؟ عزرائیل قبض میکنه. روح مثل ما رو حالا نیمچه مؤمنی که فرشته هایی که با زیر مجموعه اسرائیل هم قبض میکنه. ما سه جور آیه تو قرآن داریم. یه آیه داره میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، یه وقت میگه ملک الموت قبض میکنه، یه وقت فرشته ها قبض میکنن. فرشته ها زیر مجموعه کی؟ اسرائیل. اسرائیل کی زیر مجموعه فرشته ها؟ زیر مجموعه خداه. خدا به واسطه انجام میده، یه وقت بی واسطه هم انجام میده. بی واسطه روح ائمه رو قبض میکنه، با واسطه اسرائیل رو میفرسته، با واسطه ملائکه رو میفرسته. گیرش چیه؟ خدا خواسته با واسطه کار انجام بده. البته در این حکمتیه یعنی حکمتیه. ببین من یک نکته رو به شما بگم، آ چرا ائمه رو آورده مثلا، چرا حجت تا الهی رو آورده شما؟ برای که توجه شما به اینها بیشتر بشه. شما میتونید بدون ائمه آ برسونه فیضو. خب چرا توجه بیشتر بشه؟ خب میگه توجه به خدا بشه. آ خدا، ما تو چه اندازه درک نسبت به خدا داریم؟ مگه بطن و کتم خدا رو ما درک میکنیم؟ ما فقط میگیم خداوند عالمون، حیون، قادرون، ازلیون، ابدیون، یه صفات کلی میدونیم. اما برای که در جهت تربیت خداوند صلاح دونسته یه انسانی رو بفرسته که تجسد تمام فیوز الهی، تجسم تمام کمالات بشه، بین ما رو بره. ما اینو ببینیم به عنوان الگو، ما اینو ببینیم به عنوان الگو و تأثیر روی بگیریم. و حالا چجوری ما توجهمون به شخصیت بیشتر بشه؟ وقتی ببینیم آقا این مجرای فیض خداونده، همه چی نفس ما بی آقایه، ما توجهمون بی آقا تقربمون بیشتر میشه. تقرب ما به امام زمان اخلاقمون رو درست میکنه، عقاید درون درست میکنه، اعمال و رفتارمون رو درست میکنه. تقرب یعنی چی؟ یه لات نمیتونه به یه آدمی که با تقوا باشه تقرب پیدا بکنه، الا اگه کم به کم رنگ اونو بگیره، سبقه اونو بگیره. تقرب به امام زمان یعنی که سبقه امام زمانی بگیری. خواسته اینا رو بولد بکنه و شما وابسته اینها باشی، که چرا اینا زمینه تربیت شماه، زمینه رشد شما به اینا. چه اشکال داره؟
این هدایت معنوی و اخلاقی رو متوجه میشم، ولی میگم این بدن از نظر علوم تجربی خودش داره کار میکنه.
خب علوم تجربی
چی که ما نفس
ببینید، ببینید از لحاظ علوم تجربی خودش داره کار میکنه. علوم تجربی نقطه‌ای نظر میده. برو شما آیا وابسته به هوا نیستی؟
شاید.
وابسته به آب نیستی؟ لازم به خیلی چیزی اون باز اونا وابسته به چی هن؟ سر سلسله میرسه به واسطه فیض امام زمان. علوم تجربی نقطه‌ای نظر میده، سر سلسله میرسه وجود بچه‌ها. ما وقتی نفست به امام زمانه، نفست به امام زمانه، ذهنت به امام زمانه، دیدت به امام. آقا فکر میکنیم ما الان میبینیم گاهی وقتا فکر میکنیم آقا دیدن یه نعمت، یه فیضه. خب بله، نه دیدن یه فیض نیست، آن به آن یه فیضه، چون آنی ممکن ازت بگیرن. آن به آن دیدن یک فیضه، آن به آن دیدن از مجرای این فیض، از مجرای حجت ابن الحسن به دست ما میرسه، ما میتونیم ببینیم آن این فیض قطع بشه. ببینید ما این نگاه کنید، این لامپی که اینجاست، این لامپی که اینجاست، خب نور داره میده دیگه. شما فکر میکنید آقا این نور چجوریه؟ این نور وقتی که نگاه میکنی اینو خیلی کندش بکنی، این از طریق نیروگاه، از طریق نیروگاه این جریان سیلان داره میرسه، هی خاموش میشه روشن میشه، خاموش میشه روشن میشه. اصلا اینقدر سریعه که تو فکر میکنی فقط روشنه. خب حالا کاری نداره. خب این نور، این نور نعمته، نور یه نعمت نیست. این نور آن به آن اگر نیروگاه فیضان نشه به ما، آن قطع بشه، قطعه. این طریق کی؟ طریق نیروگاه داره میرسه. به واسطه چی داره میرسه؟ اگه پستی و سیمی و تشکیلاتی وسط نباشه، نیروگاه باشه، مبدا این باشه که آقا ولتاژ بده، جریان بده، اما واسطه وسط نمیشه، فیضی به شما نمیرسه. به لامپ خونه ما فیضی نمیرسه، که اون واسطه لازم داره که اون فیض بخواد برسه. حالا ببینین هر نعمتی که شما فرض بکنید، هر نعمتی از واسطه امام زمان داره به دست ما میرسه. بله، توی زیارت، توی حدیث کسا هستش، میگه یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السما مبنی الا 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 تعالی، میگه الا فی محبت ها اولای خمسه، میگه اینا رو من به خاطر محبتی که نسبت به محمد و آل محمد داشتم خلق کردم.
اگه ما یه کار خیلی هم انجام بدیم، این هم خودش
یک توفیقی که از طرف امام زمان 100%. خیر، اصلا این چی؟ شما الان همین پات دارید تکون میدید، این قول و قوه شما، یا قول و قوه شما از کجا اومده؟ حول و قوه شما بالله، از طریق خدای، از مجرا و مجلای از توجت. این تو باقی توجه خیلی باید بیشتر بشه، اصلا معنی نداره. ما گاهی وقتا میگم مثلا فرض کنیم که صبح از خواب بلند میشیم میگم السلام علیکم یا صاحب الزمان، شب مخواب میگم السلام علیکم یا صاحب. این قفلته. کسی که منزه یک صبح بلند میشه بگه یا صاحب الزمان، یه وقت هم بخوابه بگه یا صاحب الزمان، وسط روز هم یکم یادش میاد میگه یا صاحب الزمان، این قفلته. چی؟ اگه حقش ادا بشه آنی نباید از وجود مقدس حضرت حجت ما غافل بشیم. آنی به خاطر که هر چی داره میگه آنی از نهای اوست، به واسطه اوست، خدا به واسطه او داره میگه، از خدا که مبدع فیضه و از واسطه فیض که حضرت حجت آنی نباید غافل بشیم. و اگه چنانچه غافل میشیم مثل این میمونه که آقا پول یکی دیگه بهت داده، تو داری برای خودت میمونی، مال خودت داری خرج میکنی. آخه فقط توجه کنید پول کی بهت داده، قدرشو میدونیم. یا خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، خدا خیرش بده.
استاد اون انسان که همچین ظرفیتی نداره که توی ذهنش مثلا همش به یه چیز فکر کنه، بعد چجوری برای کاراش
باید روش کنه. اتفاقا اولیاء خدا اینه که در حینی که یاد خدا هستن به کاراشون رو میرسن. ببینید ما گاهی وقتا بله در سطوح پایین تر، در سطوح پایین تر میگه سرت که شلوغ بشه دلت شلوغ میشه، سرت که شلوغ بشه دلت شلوغ میشه. من یک خاطره ای رو حالا نقل بکنم، اینجا بد نیستش، حالا این بحث رو چون وقتم گذاشته خیلی مهمه، بقیهش رو میذاریم به جلسه بعد. آیت الله سیدان این ماجره رو خودشون رو من نقل کردم. گفتم ما شنیدیم یه آقای تو تهران چلو کبابی داره، چلو کبابی داره به اسم آقای چلوی، معروف به اسم چلوی. خب خیلی آدمیه که ریاضت کشیده، خیلی کسی که توجهش به خدا زیاده، انس با خدا و امام زمان داره. گفت ما رو دعوت کردن یه منبری تهران، شاید ماجرا مال 40-50 سال پیشه، ما رو دعوت کردن یه منبری تو تهران. گفت حالا که منبر رو میرم اونجا و کارم دارم، یک سرم بیا آقا میزنم بیا چجوری اینو. میگه آقا روحیش این بودش که میگفت نسیه میدهیم حتی برای شما نسیه می. و میگفت که هر کی رجوع میکرد به چلو کبابیش گرسنه بیرون نمیرفت، فقرا میومدن چون که ما اینا سیر میشد و تا آخر نفر سیر میشد و میرفتن بیرون. رویه ایطوری داشت. میگفت وقتی وارد شدم دیدم این آقا شلوغ، این چلو کبابی شلوغ، این برنجایی که ریخته سابقاً روغن زرد و تو ملاقه داغ میکردن، داغ که میکردن میریختن روی چلوها. الان دیگه روغن ما پیدا نمیکنیم، روغن زرد که هیچ، روغن معمولی هم نیست که بزنیم روی چلوها بزنیم. حالا هیچ، ایشون میگفت دیدم یه ملاقه، ملاقه داغ دستش هست، برنجا رو چیدن همینطور داره میریزه روی چلوها میاد جلو. تو ذهنم گفتم بابا ای که میگنی دارای کمالاته اینطوری هم نیست، آبا سر شلوغه، از این وقت به تعبیر ما سرخانوندن نداره، ملت میره میان فلان اینا. چطوری میشه که اینقدر سر شلوغ باشه مثلا توجهش به خدا باشه؟ ببینید سوالی که شما مطرح کردین اینه، آقا ما نمیتونیم از کار زندگیمون بیان، نمیتونیم در هر لحظه توجهمون به خدا امام زمان باشه دیگه، درسته؟ اینو مطرح کردین. حاج آقا میگو که آقا من گفتم چطوری میشه داره یه همه کمالات باشه، این همه سر شلوغ از این فرصت چیکار داره میکنه؟ یه وقت میگفت سرش اون آقا سرش بلند نکرد به من نگاه نکرد، همینطور که میره گفت آشخ دلت شلوغ نباشه، سرت شلوغ باشه مشکل نداره. بعد خود ایشان میگفت یک سالی رفتم من تهران، گفتم یه سری باز بهش بذارم، رفتم دیدم چلو کبابیش آتیش گرفته، گود آزاهای آتش داره میاد. تعجب کردم کو آقای چلوی اینا تو راه، چشمم که به این آقا افتاد گفتم حاج آقا شما میدونی چیه چی شده؟ گفت چلو کبابیش آتیش گرفته. گفت میدونم، زنگ زدم آتیش نشانی هم میاد، کاری از من برنیم، میرم نماز اول وقتم از دست ندم، میرم مسجد نماز اول وقتم از دست ندم. گو ریلکس، ما استرس داشتیم بابا، چلو کبابیت آتیش گرفت. گو چیزی که وظیفه بوده همینام نم آتیش بشن میدن، یا بودم اینجا نمازم از دست، نماز اول وقتم از دست ندم. ببینین سر شلوغ باشه او یک حالت، اینقدر باید آدم رو خودش کار بکنه که شما همه جا هستی، دلت میگه خدا، دلت میگه امام زمان، توجهت به امام زمانه، توجهت به خداه، اون مراتب بالای. میشه طرف سر شلوغ باشه، دلش شلوغ نباشه، دلش متصل به خداوند باشه، دلش متصل به حضرت حجت باشه، متون رو خودش کار بکنه. راهش چیه؟ الان بهتون میگم. راهش اینه که باید ریاضت بکشیم. مثلا امروز بگیم آقا من چند دقیقه یاد امام زمان بودم، از تو بلند شدم گفتم سلام علیکم یا صاحب زمان، وسط روز چون رو هم رفته 2 دقیقه یاد امام زمان شد، فردا باید بشه 3 دقیقه بیشتر، پس فردا باید بشه 4 دقیقه، هفته دیگه باید بشه 10 دقیقه. به یک جایی میرسه که اصلا از وقتی بیدار میشی تا وقتی میخوابی اصلا غافل از امام زمان نمیشه. میشه، منتها ما اینقدر درگیر ظواهر دنیا و توجهمون به چیزهای دیگه یه حضرت حجت هم لابلاش داریم الحمدلله. خودش خیلی های گاهی اوقات افرادی هستن که شاید روزی 1 بار یاد حضرت حجت نکنه، اینا بیچاره هم کسی که روزی 1 بار یاد حضرت حجت نکنی بیچاره، این کفران نعمت کرده، هم به خدا ظلم کرده، هم به امام زمان ظلم کرده، هم به خودش ظلم کرده. حالا به خاطر واسطه فیضه، به توفیلی اینا ما خلق شدیم، هر خیر و فیض از وجود اینها داره به دست ما میرسه.
خب خودش ظلم کرده امام زمان که احتیاج نداره اون یادش باشه.
ببینین من یه مثال به شما بزنم، چرا ببینم ظلم کرده. ببینین شما یک شیء خوب اگه درست در ارتباط با او باشی، در شیء خوب میتونی باهاش ارتباط بگیری اما ازش استفاده نکنی، به اون ظلم کردی. یک سیستم خوب داری 100 میلیونه، سیستم هیچ استفاده ازش نمیکنی، شما به اون سیستم ظلم کردی، به خودت هم ظلم کردی، به اون سیستم هم ظلم کردی. بخاطر اون سیستم، اون سیستم خداوند قرار داده تا ازش استفاده بکنی، تو سیستم ازش استفاده نکردی، سیستم رو گذاشتی کنار، به اون سیستم، به اون وسیله، به اون ابزار ظلم کردی، به اون واسطه ظلم کردی. پس ببینین نکته سر این که ولی بله خب آسیبشو ما داریم میبینیم، از خدا چیزی کم نمیشه، از امام زمان چیزی کم نمیشه ما یادش نکنیم، اما خیلی جفا کردیم، خیلی غفلت کردیم، خیلی ضرر کردیم این وسط.
اصلا اونی که به امام زمان فوش میده وضعیتش،
اون که ولش کن، اون که ولش کن، اصلا به نظر من امام زمان نشناخته اینا، یعنی امام زمان نشناخته، اصلا درست نشناخته ما، اصلا نه اعتقادی نداره، یک چیزای دیگه تو ذهنشو، اصلا معرفتی که خیلی مهمه، میگن کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه، پیامبر فرمودن که بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا ده، دشمنی که چی نشناسه به مرگ جاهلیت بره، کسی بمیره امام زمانش رو غافل باشه ازش تباهه، خودشو تباه کرده، عمرش رو تباه کرده. توجه باید آن به آن به وجود مقدسش باشه، آن به آن. بذار حالا یکم برم بالاتر، یکی دیگه به شما بگم حالا وظیفه ما چیه در قبالی. آقا مگه توفیق از مجرای حضرت حجت نیست؟ مثال میزنم، من میخوام زیارت حضرت رضا برم، توفیق از نهای حضرت حجت بیشک. آدم عاقل این که بگه حالا همین توفیقی که تو دادی از مجرای تو، اینو به خودت میدم. یعنی چی؟ یعنی من میرم زیارت حضرت رضا، اینجا نگه برای خودم میرم زیارت، خوبه برای خودت بره، به نیابت پدر مادر اشکال نداره، این همه مورد نداره. اما یه آدم فهیم این که میگه آقا من به نیابت خود حضرت حجت میرم زیارت جدش آقا علی ابن موسی، نه اونا هم باشه ولی از خود حضرت حجت باشه. بعد باز آدمی که عاقل باشه میره کنار ذریع حضرت رضا، چی میگه؟ میگه آقا جان ما که میدونیم آدم بیمعرفتی، آدم گناهکار روسیایی هم، زیارت من زیارتی که ارزشی نداره، اما من اینو میخوام هدیه کنم به فرزند حضرت حجت. شما تفضلن، نه عادلانه، تفضلن، عادلانه که چیزی نداریم ما، تفضلن اگه ابراهیم خلیل میامد شما رو زیارت میکرد با اون معرفتی که داشت، چی بهش میدادی؟ چقدر ثواب بهش میدادی؟ چه توجهی بهش میکردی؟ تفضلن زیارت منو مثل زیارت حضرت ابراهیم قبول بکن، میخوام یه چیز آبرومندی باشه بدم به فرزندت حضرت حجت، من هیچی نمیخوام، فقط میخوام همین کارو بکن.
آره دیگه وقتی به نیابت از امام
زمان میری
دیگه روز نمیشه برای خودت
دعا کنی. چرا؟ دعا بکن، منافاتی نداره، دعا هم سر جای خودش، اما همه کارهای مستحبی رو اگه یه نفر بتونه برای حضرت حجت انجام بده، توفیق شد ذکر گفتم به حضرت حجت دیگه میدم، برای سلامتی ایشان، فرج ایشان، توجه نسبت به سلامتی همه ذهنش در ارتباط با ایشان باشه. همه توفیق در نهای ایشانه. ما خوندیم که در شب قدر حتی او تقدیرات که نسبت به سال هستش در ارتباط با این وجود مقدسه. بعد حالا فرض بگوییم تمام این کارها، تمام این مسائل و خیلی، یعنی اوجه کسی که به این مرتبه نرسه. الان ما حرف داریم میزنیم و همه حرف میزنیم و کیف میکنیم و با، ولی نه، یه نفر اینطوری عمل بکنه، حتی حب و بغضش برای امام زمان باشه، یه از مرتبه های خیلی نهاییه. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ت دوست داشته باشه برای امام زمان، بچه‌ت برای بچه‌ت دوست داشته، اشکال نداره بچه رو برای بچه‌ت دوست داشته باشه، اما بچه رو دوست دارم بزرگش بکنم، نوکر آقا، چون دوست، چون نوکر آقا میخوام بشه، خدمتگزار حضرت بشه، امام زمانی میخواد بشه، دوستش دارم. اگه این بچه‌م بنا باشه از امام زمان فاصله بگیره، مهر جد در پول میذارم کنار، از امام زمان فاصله بگیره. هر کی وقتی اینطوری باشه، هر کی که دوست امام زمان تو دوستش داری، هر کی دشمن امام زمانه ولی دوست جونجونی توئه دوستش نداری. انی سلمون لمن سالم بکن و هربون لمن هاره بکن. کسی که دشمن شماه ولی عاشق من هستش، دشمن شما هستش، عاشق من هستش، بزنمش کنا. دشمن شما دشمن من، دوست شماه ولی که حاله کدورتی بین ما هستش، میدونم امام زمانیه، اینو باید بیشتر دوستش داشته باشه. حب و بغض من باید برای چی باشه؟ برای حضرت حجت باشه. مرتبه های ظریفه دارم میگم ها. حالا بعد این رو اینا آدم کار بکنه. آقا این کاری که امروز صبح میخوام انجام بدم برای نفس یا برای حضرت حجت؟ حضرت حجت راضیه؟ حضرت حجت داره میبینه؟ آره حضرت حجت داره میبینه. این فکری که دارم میکنم درسته؟ این سخنی که دارم میکنم، نگاه، این نگاهی که دارم میکنم، چیزی که میشنوم درسته؟ توجهش حتی اگه اینطوری نباشه، تو مدت بسیار کوتاهی تقرب خاصی به حضرت پیدا میکنه، میشه اولی خدا، از اولیاء الله ویژگی رو داره. اولیاء الله گوششون به حضرت حجت، چشمشون به چشم حضرت حجت، ذهنشون، قلبشون توجه در ارتباط با وجود مقدسش. این مراتب بالاییه که باید خیلی روش کار بکنیم. به این مطالبی که میخونیم اینا یک بحثه، یه لول لازمه. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمت، طلب آموختن علم دین واجبه بر هر مسلمان، اهم از زن و مرد، معارف اهل بیت یاد بگیر. این مرتبه، مرتبه بندی باید کار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی گام های عملی انتظار، منتظر امام زمان گام های عملیش چیه؟ دست یک دوستدار امام زمان بگیره، کمکش بکنه. این دیگه اگه با اونجا برسه، اون دیگه از این بعد دیگه چیزای خاصی بهت میدن دیگه. بعد حالا هرچی هم نری جلو، یک علوم خاصی بهت میدن، تو قلبت چیزای یقینت بیشتر میشه. گویا ببینید، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، گویا نشانه میذارم، به نشانه ها خیلی توجه بکنید. تو مسیر انتظار امام زمان یه سری نشانه هایی میذارن سر راه، اون یقینت بیشتر میکنه. حضرت دوست داره، حضرت نمیخواد که شما هرچی دنبالش بری بی توجه باشه. اما خب پشت میکنی بی توجه میکنی، دستت از حضرت داریم میکشی، خب دیگه چیکار بکنن حضرت دیگه؟ جبرم نیست، بنا به جبرم نیست که بازم تفضل میکنم بازم. اما اگه چنانچه هی توجهت زندگی تو مدار حضرت حجت، صبح بلند میشی میخوام برای امام زمان باشه، صبح تا شبم برای امام زمان میخوام باشه، اگه اینطوری بشه، این نشانه هایی میذارن جلوی پات، درستن میفهمی، یقینت بیشتر میشه. یا فهمیدم، ممنونم آقا، توجه کردی، عنایت کردی، اون چیزی که باید میگرفتم و گرفتم، میدونم شما راضی هستی از ما. خیلی مرتبه بالایی.
استاد یه کار خیلی، مثلا یه کار خوبی انجام بده، بگی من اینو هدیه میکنم به امام زمان، بعد چهارده مخصوم و شهر و اینا رو مثلا تو شریک کنی، این
نه اشکال نه به تا به نیابت امام زمان و تمام شیعان از دمیر، چه اشکال داره؟ نه خدا هم میده.
یعنی اونا که امام زمان قبول ندارن، حتی اگه خویشاوندانمون باشن، بهترش اینه که مثلا باشون قطع ارتباط کنیم.
ببینین، باید اول باید ببینین قاصر یا مقصر. اگه مقصره که در حد ضرورت، اگه صله رحم باشه، رحم واقعا معنی حقیقی باشه، اگه چنانچه قاصره، خب باید کمکش کنی، راهنماییش کنی، باهاش صحبت کنی. ببین به چی؟ بالاخره این اومده، اینا ایتام آل محمد، اینا شیعه زاده بودن، خانواده شیعه، اینا رو بودن، اینا که میبینی گاهی وقتا فوش به ائمه میدن، گاهی وقتا نگاه میکنی پدر مادر چیه؟ پدر مادر مسلمونه. اینا تو فضای مجازی، تو فضای مسموم، دوست ناباب، شبکه‌های باطل، اینو کشیدن به سمت خودش. یعنی چی؟ یعنی ما کم کار کردیم. یعنی من دوست خوب نتونستم این رفیقمو حفظ بکنم، او دوست بد اونو کشیدش. ما تمام تلاشمو بکنم که اینو ارتباط بدم به حضرت حجت، و اگه یک نفر رو من میتونم متصل وصل به امام زمان بکنم، خیلی عجیبه، خیلی عنایات از نهایی خود حضرت میشه، از نهایی خود ذات ربوبیت عنایات میشه. کمک بکن، نباید یاورش کن، دستگیریش کن، ایتام مال محمدن. این نفهمه، جاهله، علم بهش بده، متوجهش بکن، صحبت کن با زبان لین، با ارشاد، کم به کم به مدل های مختلف تبلیغی اینو بکشش، متوجهش.
اگه ما خودمون متوجه باشیم که عقیدمون درسته، ولی علم و زبون اینو نداشته باشیم که یکی دیگر رو دعوت کنیم،
یکی دیگر رو بفرست. اگه کسی دیگر رو داریم، یکی دیگر رو بفرستیم. مثلا فلانی من ندارم، ببینیم بیشه فلانی باید صحبت میکنه، مشکل حل بکنیم، کمکشون بکنیم، دستگیری بکنیم. دین فهمیدم مثل گوله آتیشه تو دسته، صبح میاد بینون شب بیدین میشه، شب دینداره، صبح بیدین میشه. الان خیلی فوج دارن بیدین میشن، دارن مرتد میشن، دارن بی امام زمان میشن، بی خدا دارن میشن. بخوام کار بکنیم دیگه، دستگیری باید بکنیم دیگه. نگاه به ما چه؟ از خود هر کسی تو مسیر خودش. تو فضای مجازی خیلی میشه کار کرد، فضای حقیقی هم تو فامیل، دوست، آشنا، با همینا کار بکنیم، چه اشکال داره؟ و قبل از اینکه کارم بکنیم، من تجربه کردم یه توسلی به خود حضرت حجت بگیریم. یعنی مخابی با یه بنده خدا بحث بکنیم، دو رکعت نماز حضرت حجت بخون، بشین دعا کن، حالت انکسار به دست بده، بگو آقا من میخوام برم کمک بکنم، نور به کلامم شما بده، تاثیرگذاری به کلامم شما بده، شما عنایت کن، شما لطف کن، ولی اثر میذاره. خود حضرتم بکشیم وسط، به خودم نباشه، آقا من دیگه معدبیات رو یک دوره خوندم و هر کی در مورد امام زمان. نه، من گاهی وقتا یادم یک زمانی تو ذهنم بود، گفتم یه نفر آقا بحث‌های علمی رو خونده باشه، باش بحث بکنی، منطقی بحث بکنی، بعد بپذیره. یادم با یک آقای یک سال بحث می‌کردم، روش تاثیر نمی‌داشت. با یک حزن می‌خواستم بفهمونم به تو نیست. بعد یه اتفاق افتاد، یهو برگشت. با یاد به خود شما، به خودت فکر نکن، به خودتی. نه. علم، برهان، استدلال سر جای خودش، دستت باید پر باشه. اما باید گدایی بکنی، بیا آقا جان شما تأثیر بذار به کلام من، شما رو قلب او اثر بذار، شما تفضلی کن، شما عنایت کن. یک دوست شما رو که گرگ ها از شما رو بودن، میخوام نجاتش بدم، برگردونمش، شما کمک کن. حتما قبل از اینکه افراد رو بخوان ارشاد بکنی، برشون گردونی، از خود حضرت حجت توسل بگیری. خیلی بسیار کارگشایه رو تأثیر گذاری به اون فرد. میبینی باید یک کلام معمولی هم میگی دلش میلرزه، یعنی یه منبر هم میریم نگاه میکنه، واضحش اینطوری. تأثیر رو خود حضرت باید بذاره. انشاءالله دامن انشاءالله به حق وجود مقدسشون توفیق بده که توجه ما نسبت به ایشان بیشتر بشه، توجه ما و اون الطاف و عنایات خاص حضرت حجت متوجه ما بشه، و اینکه انشاءالله ظهور وجود مبارکش رو درک بکنه. آقا تو آشغال دونی داریم زندگی میکنیم، دنیا همش آشغال دونی، تو ایرانش باشه، تو اروپاش باشه، همش آشغال دونیه. ما درک نکردیم وقتی این وجود مقدس بیاد، وقت نوره، نوره، دنیا نور میشه، دنیا زیبا میشه. خیلی مهمه، خیلی دعا بکنیم بر فرج حضرت. انشاءالله که ما گاهی اوقات میگم این مشکلات و این اختلافات و این مسائل، اگه چنانچه اینا مقدمه ظهور بشه، خب بشه، ما صبر میکنیم، ما صبر. اگه اینا مقدمه ظهور بخواد بشه، اینا خدا انشالله کمک بکنه دیگه، حق خود وجود مقدسشون بین ایتام آل محمد لطف بکنه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض به طول بقای و جعلنا من اعوانی و انصاری و شیعتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.